آیات دیگه میگه لا اسألکم، به زبونم نگو پول، نه نیت پول کن نه به زبون حرف پول بزن. اما یا دادن دستشون درد نکنه، نمیگه اخلاص، میگه لا نأخذ منکم اجرا، نمیگه اگر دادن پول پس میدم، نمیگه مخلص کسی است که پول نگیره، میگه مخلص کسی است که برای پول کار نکنه. مثل موسی وارد مدین شد، دید دو تا دختر کنار واسیدن با چند تا بزغاله و میش و گوسفند، گفت چتونه؟ گفت لب چاه مردا هستن، منم چوپونیم، پدر پیری داریم، اگر بریم الان آب بدیم تنمون به تن مردم بخوره. واسیدیم مردا که رفتن، موسی هم یه جوان مرد، خودش هم تحت تعقیب و فراری، بزغاله و میشار گرفت رفت آب داد و دخترها رفتن خونه. باباش گفت برو بهش بگو بیا. وقت دخترها اومد، قرآن میگه ان ابی، اب یعنی پدر، ان ابی بابام یدعو که دعوتت کرده لیجزیه که اجر ما سقیت، اجر ما سقیت یعنی مانعی نداره. موسی برای خدا بزغاله رو آب داد، اما شعیب اجر ما سقیت، مزدش رو بهش داد. نگید فلانی مخلص، پولش نمیدیم. نه، یه آدم مخلصیه، خب او آدم مخلصیه، تو پولش بده، او نمیگه پول تو بهش بده. خب عرض کنم بزرگ جناب عالی که از امام سوال که آقا بالاخره من کارمو که مردم میفهمن خوشحال میشم که مردم فهمیدن، میگه این اشکال نداره. ازالم یکن سن اذالک لذالک، یعنی اگر از ساعت اول به قصد ستایش نبوده، ببین یه وقت من میشینم که عکسام بگیرن، یه وقت من نشستم میان عکس میگیرن، اون فرق میکنه. از اول اگر یه کار رو بکنید برای مردم، این اخلاص نیست. اما اگر یه کار رو برای خدا کنید بعد مردم فهمیدن و تشکر کردن و پول دادن، اون پول رو بگیرید، خیلی هم حلاله، کار به اخلاص هم نداره. حالا خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه تکذیب عملی قیامت از سوی اهل ایمان. ایشه گفت آوره ارعیت الذی یکذب بالدین، این ارعیت لحنش تعجبه، یعنی تعجبه کسی حرف دین میزنه ولی در عملش یتیم رو از خودش میرونه، نسبت به گرسنه ها بی تفاوته، حتی یه دیگی یه فرشی داره به همسایش قرضه نمیده. میگه این تعجبه، ارعیت الذی، دیدی همچه آدمی رو؟ خب نشانه ایمان یتیم نوازی و توجه به گرسنه ها و محرومین، و هر که بی توجه باشه به یتیم و به گرسنه ها بیدینه. هر کس، یه بار پیغمبر آمد تو مسجد فرمود قم پاشو برو بیرون، قم 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 پاشو برو بیرون. گفتن یا رسول الله چرا اینا رو بیرون کردی؟ فرمود اینا نماز خونن، زکات نمیدن. اگر کسی نسبت به یتیم و گرسنه ها بی تفاوت باشه، این در ایمان خودش شک کنه. نیازهای عاطفی مقدمه بر نیازهای جسمیه. اول میگه یتیم، بعد میگه مسکین. چون یتیم عاطفه میخواد، بابا نداره، کمبود پدر، مسئله عاطفیه، بعد گرسنه. یعنی مسائل عاطفی در قرآن میتوره. اول میگه علم یزد که یتیمن فآوا، بعد میگه وجد که عائلن فأغنا و وجد که ضالن فهدا. یعنی اول مسئله عاطفه است، بعد مسئله فرهنگه و وجد که ضالن فهدا، بعد مسئله اقتصادیه و وجد که عائلن فأغنا، بعد مسئله سیاسی، علم نشرح لک صدرک. یعنی خدا وقتی نعمتاشو میخواد به پیغمبر بگه، پیغمبر یادت نرد چه نعمت دادم، اول عاطفه رو میگه، چون یتیم عاطفه میخواد. علم یزید که یتیمن و آوا، پیغمبر یتیم بودی ها، و وجدت که والن فهدا، متحیر بودی ها، و وجدت که عائلن فقن، فقیر بودی ها. این مسئله عاطفه مهمه. خلاصه هر نمازی ارزش نداره و هر نمازگذاری اهل بهش نیست. او سهوی که برخواسته از تقصیر و بی‌اعتنایی باشه مورد سرزنشه. خب خطر اونجاست که کارزش برای انسان ابدی باشه. گاهی هر کسی معصوم که نیستیم، کار غلطی میکنیم. هر مسلمانی ممکنه یتیم رو ببینه حرف نزن تو دیگه، یه بار ممکنه یه تشره به یتیم بزنه، یه گرسنه ببینه بیخیال از کنارش رد شه. هر کدومی از ما یه دستگاری آب دادیم، اما خطر اونجاست که آدم کارشی باشه. فعل مضارع گفته یکذب بالدین یدع و یحض، همه فعل مضارع، فعل مضارع مال استمراره، یعنی کارش اینه که به یتیم تشر بزنه، کارش اینه که به مسکین بی اعتنا باشه، کارش اینه که تشویق نمیکنه دیگران را. پس جرقه طوری نیست، یعنی قابل عفوه، جریان بده که انسان خصلت بشه، کار منفی در انسان خصلت بشه. خب حالا کسی که گاهی نماز بخونه گاهی نمیخونه، میگه فویلون، اون که هیچ وقت نمیخونه چی؟ قرآن میگه فویلون للمصلین الذین عن صلاتهم، وای به کسانی که گاهی نماز نمیخونن وقت اونا که هیچ وقت نماز نمیخونن چی؟ سعی کنیم مورد توبیخ قرآن نباشیم. آدم به جایی میرسه که خدا از اسبها، از حیوانا ستایش میکنه، میگه والعادیات ذبحا، قسم به اسبایی که زیر پای رزمنده و ذبحا این اوه اوه میکنه، فالموریات قدها، قسم به اون جرقه سم اسبی که زیر پای رزمنده، یعنی اسب در راه خدا مورد ستایشه، مورد قسمه. وقت انسانها رو خدا توبیخ میکنه، چقدر ننگه برای انسان که خدا از حیوان ستایش کنه، از انسان انتقاد کنه. خدایا دستمونو بگیر، خلافای گذشته رو ببخش، از این به بعد ما را کمتر از آنی به خودم واگذار نکن. خب سوره ما اونم تمام، بریم سراغ سوره کوثر. و السلام علیکم و رحمت الله.
درهای جنت را به رویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
از اینکه با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستی بسیار سپاسگزاریم. میرسیم به ساعت 3:06. همراه بودیم با حجت الاسلام و مسلم جناب استاد قرائتی در برنامه در مکتب وحی و شنیدیم تفسیر سوره های مبارکه قریش و ماعون رو. دعوت میکنم از شما دوستان و علاقمندان به برنامه مکارم خوبان که این برنامه رو با سخنان آیت الله تحریری به مدت 20 دقیقه بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با حق کوچک سالان بر عهده دیگران که اونها در جامعه، چه در جامعه خانوادگی، چه در نظام تعلیم و تربیت مدرسه، یا در روابط همسایگی که انسان با این دسته از انسانها مواجه می شود، امام سجاد علیه السلام چگونه ما باید با اینها برخورد بکنیم که این برخورد از جنبه های گوناگونی موجب رشد آنها بشود. که اولا باید با دید رحمت با اونها برخورد بکنیم، فرحمته، که دید رحمت این است که حالت دلسوزی برای اونها داشته باشیم که خودشون رو نمیتونن اداره بکنند، نمیتونن جنبه های گوناگون نیازهاشون رو برآورده بکنند. و مهمترین نیازی که انسان از ابتدا دارد همان نیاز فرهنگی است، نیازهای بینشی است، که این نیازها تنها با تعلیم به دست نمیاد. یک قسمتش تعلیم است و قسمت عمدهش همان برخوردهای تربیتی است که بزرگترها، اون کسانی که با اینها ارتباط دارند، با سیره‌ای که از قرآن و سنت گرفته‌اند در برخوردهای گوناگون از جهت مثلا آداب سخن گفتن، آداب برخورد با بزرگترها، آداب معاشرت با همسایگان، آداب ارتباطات حالا اقتصادی در حد خودشون، آداب خوردن، آداب خوابیدن، با چنین آدابی انسان اونها را مطالب و معارف رو یاد بدهد و تثقیفه و تعلیمه. اون وقت در این رابطه هم در یادگیری و هم در تأدب گاهی افراد دیر متعلم میشن، متعدد میشن، با اونها هم به گونه خودشون برخورد بکنیم. لذا وقتی که والعفو عنه و ستر علیه، با دید اغماز و پوشش بر کاستی های اونها که نوعاً با کاستی هستن، ماها با کاستی در این عالم آمده ایم، و برای پیش برد آنها تدریج و نرمی را غفلت نکنیم و رفق به سعی کنیم رفق با او را سلاح کار خودمون قرار بدیم. و اساساً رفق و نرمی چه نسبت به خودش انسان، چه نسبت به ارتباطش با دیگران، مخصوصا کسانی که استعدادشون ضعیف است در رابطه با تعلیم و تربیت، باید مورد توجه قرار بگیره. با رفق انسان میتواند هم خودش هم دیگری را به طور مستمر در مسیر تکامل، هرچند در درجه کم، قرار بدهد. اما اگر رفق نباشه، انسان خودش و دیگری یک مرتبه از پا در میره. خب انسان امرش داره بین این که یک سیر تدریجی بکنه که همیشه باشه، یا یه سیری بکنه که یک مرتبه کمرش خم بشه و زانوانش سست بشه، دیگه از راه بیفته نتونه حرکت بکنه. کدومش بهتره؟ اسب تازی دو تک رود به شتاب، شتر آهسته می رود شب و روز. لذا ما این دستورالعمل رو باید همواره سلاحه کار خودمون قرار بدیم. والمعونت له، که لازمه رفق و مدارا کمک کردنه در خلاصه جنبه های مختلف، راهکار نشون دادنه. و راهکار نشون دادن و مراعات کردن مبتنیست بر بکار بستن عقل و اندیشه، که انسان همواره باید در شؤون گوناگون زندگیش اون عقل و تفکر و تدبر را به کار بندازه، چه نسبت به تأثیر گذاری در دیگری یا تأثیر پذیری از دیگری. چون از این دو حال که خارج نیست، یا انسان تأثیر پذیر است که نوعاً چنین ابتداءاً ما تأثیر پذیریم از محیط دوروبرمون، چه تأثیر مادی، چه تأثیرات روانی و اینها، یا تأثیرگذار است. هر دو جنبه که فعل و انفعال می شود در انسان با جنبه های تدبری و تعقلی کارسازتر است. لذا انسان باید همواره در جهت راهکار معین کردن برای دیگران که با اونها مرتبط است، به گونه ای که در اونها تأثیر میگذارد، تأمل داشته باشه که خب هر زمان یک راهکاری برای تعلیم و تربیت مناسب دیگه. اون راهکارها اگر به دست بیاد موفقیت انسان بیشتر میشه و مقداری از این راهکارها هم با تأمل در گذشته است که امور گذشته، برخوردهای گذشته، اینها چقدرش مفید بوده، چقدرش ضرر زننده بوده. اون مفیدها رو انسان بگیره، ضرر زننده ها رو کنار بزنه. این به هر حال راهکار دقیقی است که در قالب‌های کلی مراقبه و محاسبه داخل هستش، که مسئله مراقبه و محاسبه یک دامنه وسیعی داره، هم شامل جنبه‌های تعلیمی و تربیتی نفسانی می‌شود، هم شامل تعلیم، جنبه‌های تعلیمی و تربیتی اجتماعی و در رابطه با دیگران میشه. و ستر و علا جرائر حداثته، از آن حال که خب هر زمان یک اقتضایی داره، سنین یک اقتضاعاتی داره. در سنین طفولیت و کوچکی باید شخص اون اقتضاعاتش رو عمل بکنه، به اندازه ای که البته موجب ضرر فاحش برای دیگران نشه. خب اگر در این جهت به یک جریحه‌ای مبتلا شد، انسان سعی کنه که اون را همواره بهش متذکر نشه، با برخورد تربیتی باهاش مواجه بشه که به گونه ای بشه که خودش بفهمه که کار اشتباهی کرده، منفعل بشه. فإنه سبب للتوبه، این فهمیدن شخص که خودش کار اشتباهی کرده و رسیدن به نتایج کار بدش، یا در حال انسان با زبان لین بهش بفهمونه که این کارت، این سخنت چه توابع سوئی داشته، به گونه ای که ملموس بشه اون توابع سوء براش، این خیلی کارسازه برای اینکه رها بکنه اون به هر حال کار بد رو. چون انسان اساساً با منطق رشد میکنه، رشد منطقی انسان رشد زیربناییه، رشد زوری که از بیرون تحمیل بشه این خیلی کارساز نیست. مثل یک موادی رو که شما به زور نگهش بیداری که منفجر نشه، خب یه مقداری این فشار بره انفجار میاد. اما اگر کاری بکنی که این مواد کم کم هی خلاصه خودش هضم بشه، یه انفجاری نیست، به خطری هم برخورد انسان نمی کنه. انسان چنین است، دارای مواد منفجره های گوناگونی از قوای غضبیه و شهویه، اینها مواد های زیر پرده است که هر زمانی به مقدار خاصی خلاصه ظهور و بروز میکنه. افرادم فرق میکنن، بعضیا قوه غضبیهشون بیشتر ظهور و بروز داره، بعضیا قوه شهویهشون. حالا قوه شهویه این تمایلات یا تمایل خوردنش خیلی شخص زیاده، یا تمایل گفتنش خیلی زیاده، اینا مختلفه دیگه. یا ریاست طلبیش، اینا هر کدام تمایلات خاصیست. اینا باید هر زمان برای هر کس به هر مقداری که ظهور میکنه این باید شناسایی بشه با برنامه‌ریزی از انفجارش و از طغیانش جلوگیری بشه. بنابراین زمان طفولیت هم چنینه، به هر حال جوان یا نوجوان یک قوای به هر حال تحریکی و ادراکی گاهی شدیدی دارند، اینها باید به گونه ای کنترل بشه و جهت دهی بشه که نه موجب اذیت خودشون بشه نه اذیت دیگران. لذا امام سجاد علیه السلام مسئله ستر و پوشش را بر این طغیان‌ها راهکار بسیار مهمی و دقیقی مطرح می کنند، بلکه این راهکار موجب توبه اش می شود. فنهو سببون لتوبه. همونطور که ستاریت خدای متعال نسبت به ما این چنینه دیگه، خدای متعال نسبت به جرائم ما نوعاً با ستاریت برخورد میکنه که انسان حالت شرمندگی پیدا میکنه نسبت به لغزش‌هاش و خب ملاحظه میکنه که در بیرونم خیلی مایه آبروریزی نشد، ممکن است در اثر غفلت مثلا زرنگی خودش بدانه، اما در واقع اون ستاریت خدای متعاله که نذاشته این شخص بی آبرو بشه. خب خود این موجب شرمندگی انسان میشه و رغبتش به بازگشت به سوی حق بیشتر میشه. اساسا همه این دستوراتی که حضرات ائمه علیهم السلام میدهند در هر مقطعی نموداری از ظهور صفات کمالیه حق تعالی است برای خلاصه بشر، که ماها هم به اندازه ظرفیت خودمون این صفات رو در خودمون پیاده بکنیم. و المدارات له و ترکم و ما حکته، هرکه ستر کردن نسبت به جرائم صغیر و جوان این موجب می شود که او توبه کنه و مدارا با او بشود و خصومت احساس خصومت نکنه. فإن ذلک ادنا لرشده، این نزدیکتر است برای رشدش. یعنی تا میتوان انسان در مسائل تربیتی و در روابط اجتماعی و همچنین نسبت به خودش مسئله خصومت و سرسختی و دشمنی برای او شکل نگیره. همه این برخوردها به خاطر اینه که نفس با یک آرامشی مهار بشه. نفس انسانی عجیبه، اگر زمام امرش با شدت گرفته بشه مثل اسب چموشی، همچنان صاحبش رو میزنه زمین که دیگه مشکل بلند میشه. لذا سفارش به رفق و مدارا شده، چه نسبت به نفس خود چه نفوس دیگران. نفس و که مقیتوک فرفق به ها، نفس تو مرکب توست، با آن حالت رفق مدارا بکن. از این جهت باید دقت داشت، نوعا در سنین جوانی شور و حال خاصی برای افراد هست، حالا جوانی بالاتر است تا کوچکی، حالا شور نسبت به مسائل مختلفی گاهی مسائل معنوی پیدا میشه، باید سعی کرد که این شور کنترل بشه، کم کم به شعور مبدل بشه، با شعور همراه بشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
آنچه که تقدیم شما دوستان و بزرگواران کردیم مکارم خوبان بود با سخنان آیت الله تحریری که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. افتخار داریم و همچنان از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه ها در خدمت شما هستیم. هر جای کشور از اسلامیون که هستید بهتون سلام میکنیم و آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم، به خصوص اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستند. تا شش بامداد در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم با گوهر ناب همراه باشید. شرح زیارت جامعه کبیره از زبان استاد مهندسی رحمت الله علیه.
گردیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
کبیر دم ساز زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نور تقوا را در دلهای ما بتابان و به گرامی ترین درجات معنوی برسان. سلام شنوندگان گرامی برنامه گوهر ناب، امیدواریم تندرست و شاداب باشین. به یاد دارین که در برنامه گذشته جمله ورضیکم خلفاء فی ارضه رو در زیارت جامعه کبیر شرح دادیم. این وصف کمالی اهل بیت علیهم السلام از کرامت و بزرگی مقام اونها خبر داده تا دیگران بدونن خاندان عصمت و طهارت شخصیت‌های بزرگواری هستند که خداوند بزرگ اونها رو جانشینان خود در زمین قرار داده و بر دیگران ولایت دارند و هر کس بخواد به راه خدا بیاد باید پشت سر این خاندان باشه. همچنان با ما همراه باشین تا در این لحظه سخنان تازه ای از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی درباره ورضیکم خلفاء فی ارضه در زیارت جامعه کبیره بشنویم.
ورضیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته و انصارا لدینه وحفظة.